الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. خاطرم باره که عزیزان استحضار دارد که در نوبت گذشته توفیق آن بود که سوره مبارکه نبأ رو در ادامه مباحث نوبت‌های قبل آغاز کردیم. در نوبت نخستین این سوره مبارکه به سمع شریف رساندیم که خداوند سخن از تساؤلی می کند، پرسش و پاسخی که در میان جماعتی متداول است. موضوع این گفتار نبأ عظیم است، پرسش از نبأ عظیم واقع می شود. گفتیم که نبأ خبری است که فوق العاده اهمیت دارد. هنگامی که توصیف به صفت عظیم می شود اهمیت فزونتری می یابد. قرآن می گوید این نبأ عظیم و نبأی است که الذی هم فیه مختلفون، در این نبأ اختلاف وجود دارد، همه یک دل و یک سو نیستند، اما به زودی این اختلاف ها برداشته می شود و خواهند دانست حقیقت را آنها که غافل از آنند. در این که این نبأ چیست در نوبت گذشته مفصل صحبت کردیم و سه نظریه موجود را گفتیم و شکافتیم خدمت عزیزان. اگر به تأویل رویم همان است که گفتیم که اون نبأ عظیم چیزی نیست جز همان وجود نازنین و مبارکی که و آیت کالکبرا و نبأ العظیم، اون شخصیتی که خود بر فراز منبر مسجد کوفه فرمود ایها الناس بدانید من آیت الکبرای الهی هستم و نبأ عظیم الهی و خداوندی. اگر بنا به تأویل باشد وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نبأ عظیم الهی است الذی هم فیه مختلفون، که به غایت اختلاف در او وجود دارد. همان گونه که اشاره کردیم خدمت عزیزان، از اونجا که دی نامش به خدایی برند همچو خدا حکم زعو می خرند، کفر بودگر که خدا خانیش یاز خدا هم تو جدا داریش. اما به رویه مفسران و تفسیر عرض کردیم که این نبأ عظیم ممکن است خود قرآن باشد، که در قرآن به خود کلام الهی نبأ گفته شده است و نبأ عظیم. و اما به لحاظ قرینه آیات که الان بخش از اون رو امروز اشاره میکنیم به ادامه مطالب رو در نوبت‌های آینده، چنین به ذهن می آید و ادله و شواهد کمک میکند که مراد از نبأ عظیم همون نبأ عظیمی است که خداوند آیت و پایان این ملک و پایان این فلک و افلاک رو به اون منتهی کرده است، همون پدیده عظیمی که ان یوم الفصل کان میقاتا دلیل اون خواهد بود در این سوره شریف، مسئله قیامت. خبری که بسیار مهم و عظیم است، اعتقاد به اون نگرش انسان رو به دنیا عوض می کند، عدم باور به اون شیوه زندگی ما رو متحول می کند. انسانی که نپذیرفته است این خبر و نبأ را هیچ دلیلی ندارد خیلی از محرومیت ها و محدودیت ها را بر خود به جان بخرد، بلکه شیوه عقل اقتضا می کند که لذت و عیش خودش رو به هر شیوهی که ممکن است در این دنیا به دست آورد، هیچ محدودیتی نداشته باشد. اون عامل و خبر مهمی که میتواند انسان رو در خلوت و جلوت تابع قوانین الهی قرار دهد، اعتقاد به همین ضامن اجرایی و مسئله مهم و سنگین قیامت است. لذا نبع بس عظیم است. به دنبال این بحث، حال از اینجا خداوند سبحان برای این که اثبات این امر کند که این وجود و این هستی غایت دارد، اینها یه پایان مبارکی دارد، عبس و گتره نیست، نه این بستر و نه ظرف آن نه مظروف آن، نه شما انسان ها نه این آسمان و زمین، هیچ کدام از اینها هیچ عبس و لهو و لغوی در آن وجود ندارد، به کلیاتی رو برای ورود بحث قیامت مطرح. الم نجعل الارض مهادا، آیا ما قرار ندادیم انسانها زمین رو به عنوان مهاد؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. کلمه مهاد که در اینجا خداوند فرمود ما زمین رو مهاد قرار دادیم، احتمال اون میرود که جمع مهد باشد. معنای دوم کلمه مهاد فراش است، بستر است، اونجا که بر روی انسان‌ها برای آرامش ها یا آسایش می‌نشینند. در مجموع فرقی نمی‌کند. همان گونه که توجه دارید کلمه مهد در لغت همان است که اطلب العلم من المهد الى الله، این دیگه در ذهن عزیزان هست، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی حکیم توست. ترجمه این حدیث در ذهن عزیزان وجود دارد. کلمه مهد گهواره است، کما اینکه له اون گاهواره ایست که برای ابد در اون میخسبیم و میخوابیم تا آنکه خداوند ما را در حشر برانگیزاند. خداوند میفرماید رابطه شما انسان ها و زمین این است، ما زمین رو به عنوان مهد برای شما قرار دادیم. اگر این معنا لحاظ شود در آیه شریفه، این طور باید استظهار و استفاده کنیم که خود مهد اصلا در لغت اگر نگاه کنیم، مهد یا مهد و تمهید یعنی اون جایی که مهیاست، اون جایی که امکانات مهیایی دارد و انسان با استفاده از این امکانات آماده می شود برای مسئله اصلی که می خواهد شروع کند و آغاز کند. یه انسانی که می خواهد 60 سال 60 بهار رو در این دنیا بگذراند، با 2 سالی که در این گهواره طی می کند، اون آمادگی حرکت رو پیدا می کند. این زانوان توان اون رو پیدا می کند که بر روی خودش بیستد، استقلال در حرکت پیدا کند و یه توانایی های نسبی در وجود این کودک درون این گاهواره فراهم می شود، اونگاه پا برسه زندگی می گذارد. دوران گهواره و دوران مهد دوران تمهید است به تعبیر عرب، یعنی دوران آماده سادگی، آماده سازی و مقدمه است برای ورود به ذل مقدمه اصلی که زندگی سراسر پر مسئله و پر ماجرای آدمیان است. خود این گهواره چنین نقشی رو دارد و اساسا اگر خود همونجا رو هم گهواره میگن عرض کردم، چون این نقش رو دارد و ابزار هم در اون آماده است، به هر حال بستری است برای آرامش این کودک، شیشه شیر اون درون همین گهواره مهیاست، دم دست او میدهند، به هر حال تکانش هم میدن، مادرم برای او لالایی هم میخواند و یه آرامشی پیدا میکند تا بتواند توان خودش رو بیابد. رابطه ما انسان ها رو خداوند با این زمین چنین توصیف میکند، کل این مجموعه ارض و این حیات ارضی ما دوران گاهواره بشریت است. یعنی انسان میاد در این گهواره، طفلی هنوز بسته گهواره فنا، میاد تو این گهواره تا آمادگی لازم را برای حیات حقیقی خیش بیابد. اون زندگیی که حیات واقعی و جاودان انسان، اون ذل مقدم است و این مقدم است برای وصول به اون، اون حیاتی که ابدیت دارد، اون حیاتی که جاودانگی در اون نهفته است و هرگز مرور زمان و شب و روز در اون وجود ندارد، اون حیات ابدی با حضرت احدی، اون نشأه جاودان، اون نشأه جاودانی که خداوند از اون خبر میدهد در کلام صادق خویش. بنابراین این دنیا رو خداوند گهواره ما میداند. این دوره ایست عزیزان که ما خودمون رو آماده کنیم، دیگه فرو رفتن در این گهواره و دل بستن به این گهواره، این گهواره رو همه چیز دیدن، این در نهایت ذهن کودکانه است، این نهایت سفاحت است که انسان مقدمه رو بگیرد و ذل مقدمه رو رها کند. انسان گهواره رو بگیرد و نتیجه حاصل از گهواره رو نداشته باشد. رابطه ما رو هست حق با دنیا چنین توصیف میکنند. از سوی دیگر به هر حال این گهواره بودن زمین این است که هر آنچه شما میخواهید برای رسیدن به اون ذل مقدمه اصلی، خداوند تو همین گهواره براتون قرار داده است، ابزار همینجا فراهم است. در جای دیگری در کلام خود فرمود ولا ارزه فرشناها، ما زمین رو فرش شما قرار دادیم. فنعم الماحدون، بسیار عالی تمهید شده است زمین و مهیا شده است. کلمه فرش و فراش به بستر مهیای برای استراحت میگوند، رخت خواب مناسب، فرش مناسبی که انسان بر روی او احساس سکونت و آرامش و استقنا میکند در همان حد، به اون فراش میگویند. کما اینکه اگر به همسر، به زوج، زوجه در کلام عرب فراش گفته میشود، به این جهت است که اسباب استقنا و آرامش را فراهم میکند. گاهی این مزاحی که بعضیا به هم میکنن که تجدید فراش میفرمایید یا نه، اگر جرأتش بکنن مطرح کنن، خود این کلمه فراش به معنای همون همسر است، مثلا فرض بفرمایید از این باب گفته میشه. فرمود و الارض فرشناها، ما در زمین اسباب مورد حاجت شما انسان ها را قرار دادیم، شما حاجتی به جای دیگر ندارید. در این دورانی که بناس در زمین زندگی کنید، همه چیز برای شما هست. این دو به شکل تفصیلی در سوره مبارکه مرسلات عرض کردم، و جعلنا الارض کفاتا احیا و ام و اموات، خدا برای زنده و مرده شما این زمین را بسنده کرده است، کافی شماست. شما هیچ چیزی نیاز ندارید که در این زمین نباشد. هر اون چه تصور اون بکنید و نکنید، خداوند در دریای این زمین، در کوه این زمین، در خشکی اون و در آب اون برای شما آماده فرموده است که نسل‌های بشریت را تا زمانی که بناس فرزندان آدم بر روی کره زمین زندگی کنند، خداوند این منبع غنی را در اختیارشون قرار داده است و هرگز فنا نمی‌پذیرد، پایانی ندارد مگر اون زمانی که این نسل عمر او بر روی زمین بسر آید. لذا خداوند زمین را فراش می‌نهد. پس بنابراین هم استفاده اخلاقی دارد این آیه شریف علم نجعل الارض مهادا، این زمین گاهواره شماست. خب بدانید، توجه داشته باشید، ارتباط خودتون رو و سیاست گذاری خودتون رو با این زمین درست تنظیم کنید. بدانید که شما چنین وعده و قراری با این نمیشه زین، شما کاری بیش از این ندارید. به نسبه به عمری که بشریت خواهد داشت، موندنش در زمین مثل همین یک دو سال گاهواره است، مدتی نیست، اصلا عددی نیست، حسابی نمیشه بعد روش باز کرد. اما همین عمر مختصر کوتاه حساب‌های آینده رو تعیین می‌کنه، سرنوشت آینده رو تعیین می‌کنه، حیات بعدی ما به تمامه باز شدن همین حیات کوتاه و مختصر دنیوی ماست. همین دو سال رو خداوند بازش می‌کند، میشد میلیون‌ها سال. بقا و دوام انسان در اون نشأه ابدی انعکاس این حیات موقت و دنیوی است. درود خدا بر خردمندان و آگاهانی که به سر و راز این حقیقت واقف میشن و موضع خودشون رو با این دنیا و جهان مادی و حیات خاکی تعیین میکنند. والجبال اوتادا، و ما کوه ها را قرار دادیم اوتاد به عنوان وتد. کلمه اوتاد جمع وتد است. گاه در کلام عرب مسمار میگویند، گاه وتد میگویند. مسمار و وتد هر دو به معنای عاملی که میزنن تا به اصطلاح بند و بست کند بین شیء، میخ، اونی که میزنن عامل اتصال باشد. این که خداوند فرمود والجبال اوتادا، ما کوها را اوتاد این زمین قرار دادیم و تد این زمین قرار دادیم، خب این مسلم است، در جای خود هم در دانش‌های لازم اثبات شده است این امر که زمین از عوامل عمده قوام و دوامش با این سرعت عظیمی که در فلک دارد و این سیری که در میان این فضای این چنینی دارد، وجود همین کوه هاست و کوه ها نقش حافظ و نگاه دارنده زمین رو دارند. خداوند گاه در قرآن میگوید اینها والجبال ارساها، این کوه ها راسیاتند. راسیه در کلام عرب به معنای لنگر کشتی است. وقتی که کشتی میخواد در تلاطم بایستد، این لنگر رو که میندازند آرامش میگیرد. کوه‌ها را خداوند لنگر زمین قرار داده است. اینها عامل تثبیت زمین از این تموجات و حرکات‌های این چنینی هستند. درود خدا بر وجود مقدس فرزند ابی طالب باب که در خطبه اول نهج البلاغه می‌فرماید و محکم کرد خداوند سبحان و وتد بالصخور میدان ارضه. خداوند به برکت کوه‌ها استرابات زمین رو نگاه داشت و آرام کرد. بل جباله اوتادا، اینها وتد زمینن. البته وتد یه معنای به اصطلاح مجازی هم دارد که اون هم همین معنا رو در ذهن میاره. کلمه اوتاد در جای دیگر هم به کار برده میشود و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که دارای اوتاد بود، یعنی میخای زیادی داشت. چه میخای داشت جناب فرعون؟ فرعون کارشون چنان کرده بود که اطرافیان فدایی داشت، کسایی داشت اینا دورش رو گرفته بودن، قوی، اینها حافظان حکومتش بودند، همان گونه که خیمه رو میخ نگه می‌دارد و زمین رو کوه نگه می‌دارد، کسانی بودند که اونها بار حکومت فرعون رو بر دوششون کشیده بودند. اونها میشدن اوتاد فرعون و فرعون زل اوتاد، به اونها میگن وتد. اون کسانی که یک کس رو، یک شخص رو، یک چیزی رو نگه می‌دارن به اونها اوتاد میگن. کما اینکه از جهت معنوی هم می‌دانید گاهی در بحث عرفان تقسیماتی دارند، ابدال و اوتاد و یه مثالی وجود دارد. اوتاد در زمین اون بندگانی هستند از بندگان خدا که نفس اونها موجب نزول برکات خداوند بر زمین است، که دعاهای اونهاست که بلا رو از ناحیه ارضیان دور میکند، ذکر اونهاست، تسبیح اونهاست، تحمید اونهاست، قدم گذاردن اونها در منطقه است که برکات و خیر به اون منطقه نازل میکند. به اونها اوتاد میگن، به اون جماعت قلیل، به اون جماعت اندک اوتاد میگویند. فرمود و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا. خب این زمین که زیر پای شما آماده، فرش گسترده، بستر مناسب، سفره مهیا برای شما فرزندان آدم، دستتون دراز کنید، مواهب الهی بخورید، بهره برداری کنید. سفره هم سفره محکمی است، تکان نمیخورد، میخا محکم و استوار نگاه داشته است او را. و خلقناکم ازواجا و ما شما را آفریدیم ازواجا. کلمه ازواج جمع زوج است. حالا معنا این که در این باب وجود دارد و احتمالی که در اینجا داده می شود، یه احتمال این که کلمه زوج علل قاعده به معنای عرض به خدمتتون به اصطلاح دو جفت متلاقی باشه. فرمود و خلقناکم ازواجا، ما شما انسان ها را زوج آفریدیم. معنای اولیه‌ای که از زوج در ذهن می آید همین است که خداوند سبحان تکامل و تناسل انسان ها را در زمین بر اساس قاعده زوجیت در میان اینها قرار داده است. یعنی یا بنی آدم، فرزندان آدم رو که میبینید خداوند سبحان میگد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو از مذکر و مؤنثی خلق کرده ایم و آفریدیم. ریشه شما یه زن و مردن، ما شما رو از اینها آفریدیم. و بر اساس همان هم توالد و تناسل و استمرار نسل بشر روی زمین بر اساس قاعده زوجیت است. و خداوند اسرار مهمی رو در زوجیت نهفته است. اگر کسی ادراک زوجیت بکند، یعنی مفهوم زوجیت را از بعد جسمی اون فراتر بفهمد، یعنی اون چه خداوند به عنوان اسرار زوجیت در قاعده زوجیت قرار داده است، اگر کسی کشفش بکند و بفهمد خداوند چه استعدادهایی را در وجود انسانها به برکت زوجیت شکوفا می کند، این به حقیقت مطلب رسیده است که اولیاء خدا رسیدند، که بزرگان به این حقیقت واقف شدند. خود مسئله زوجیتی قرآن مطرح میکنند، صرفاً بحث جفت داشتن و مسائل جنسی نیست. بسیار سخن فراتر از این هاست. زبانی که حال و حوصله بوده است و مقتضیات بحث و محفل بوده است، به این قضیه بنده اشاره کردم که به هر حال بخش های وجودی انسان به دست زوج مخالف بعضاً شکوفا می شود. بعض از قسمت های وجود انسان، و این نیست مگر به برکت زوجیت. اگر میبینید در شرع مقدس نبی مکرم میگد من تزوج فقد احرز نصف دینه یا ثلث دینه، اگر کسی ازدواج کند نیمی از دینش یا دو سوم دینش محفوظ میشود. عذرخواهی میکنم این جمله را عرض میکنم، برهنه و اوریان، شهوت نصف دین انسان نیست، شهوت دو سوم دین نیست، پیغمبر چیز دیگه دارن میفرمان. در زوجیت استعدادهایی وجود دارد که اگر کسی به اسرار این مسئله برسد و واقعا دو طرف زوج هم باشند، به اون نکات مبارک فرمایش پیغمبر میرسد. بعد میتونه 70% دینش رو به برکت زوجیت تأمین کنه. این شهوت نیست، خیلی فراتر از این حرف هست. این پاسخ دادن یک غریزه از هزاران صدها غریزه درونی انسان نیست، بلکه این نکته ایست که پیغمبر دارد سر این نکته رو بازگو میکند و ذهن رو متوجه به این حقیقت بزرگ میکند. به اصرار خداوند هم در قرآن از این باب است. فرمود و خلقناکم ازواجا، خب این یه معناست. احتمال دیگر اون که این بحث زوجیت زن و مرد نیست، بلکه به طور کلی خداوند متعال وجود ما انسانها رو زوج آفریده است. یعنی وجود ما تقابل در وجودمون دیده می شود، چه جسممون چه روحمون. در وجود ما انسانها خداوند به گونه این نظم و قاعده قرار داده است که همه چیز همینطور که شما ببینید در عالم خارج زوجه، یعنی شما شب را می بینید، روز را می بینید، بلندا را می بینید، پستی را می بینید. به خودمون و صفات خودمون که نگاه میکنیم، اگر بیماری است مرض است، اگر سفیدی است سیاهی است، اگر عزت است ذلت است، اگر فقر است دولت است، همه چیز در وجود یه به اصطلاح زوجیتی و تقابلی دارند. از جهات طبیعی هم در وجود انسان اینه، خداوند در اجزای وجودی ما هم یه حالت زوجیت عزیزان قرار داده است. گاه میبینید فلان هورمون در وجود انسان فلان قده چه ترشح میکند، نمیدونم قند خون شما باید به طریق طبیعی خودش پایین بیاد، خداوند انسولین تو بدن شما قرار میده، قند خون باید برد بالا، خداوند اون هورمون یکی دیگر رو قرار میده که بیاد عرض به خدمت سرکار گلوکاگون بیاد تو بدن شما، خون شما رو قندتون رو چکار کند، اون میاد تنظیم میکند پایین بیارد، این میاد بالا میبرد. دو تا عمل متضاد وقتی این دو دقیقاً میرسن به اون توازن، بدن شما قندش درست. در وجود انسان ها خداوند در جسم ما عوامل متعارض رو قرار داده است که رسیدن به توازن در اینها توازن بدن است. در جهات روحی هم همینطوره، خداوند غضب رو قرار داده است، حلم رو قرار داده است. خداوند در وجود ما صبر رو قرار داده است، بی صبری رو قرار داده است. در وجود ما غضب رو قرار داده است، عقل رو قرار داده است، شهوت رو قرار داده است، وهم رو قرار داده است. وقتی در وجود خودمون هم نگاه میکنیم میبینیم به اوج میرسد، فالهمها فجورها و تقواها. حالا عظمت انسان در این است که نقطه توازن هر چیز رو در وجود خودش به دست بیارد، اون تعادلی که باید بین غضب و شهوت، بین وهم و خشم و بین عقل و غضب در وجود انسان به دست بیاد. انسان متکامل اون کسی است که نقطه اعتدال رو در وجود خودش در قبال تمام این صفات متعارض به دست میارد. فرمود و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا، و ما انسان ها قرار دادیم برای شما خوابتون رو عامل سبات شما قرار دادیم. این کلمه سبات با سینه، توجه دارید، این سبات نیست که با سه نقطه باشه. ما قرار دادیم برای شما خوابتون رو سبات. خود کلمه سبات در لغت از ماده سبته میاد، سبته با سین به معنای الفراغ عن العمل. وقتی کسی از کاری دست میکشه و میخواد استراحتی انجام بدهد، قطع میکند کار را، اینو میگن سبت، اینو میگن سبت. و جالب این که حالا این نکته رو عرض میکنم بعد به آیه برمیگردم خدمت عزیزان، اصلا خود روز شنبه را در کلام عرب یوم السبت میگوین، یوم الجمعه بعد یوم السبت بعد یوم الاحد، روز شنبه رو سبت میگن در کلام عرب. ریشه این سبت نامیدن شنبه برمیگردد به اون فرهنگ، یعنی خود این کلمه سبت اصلا بازگشتش به فرهنگ یهودی است. در فرهنگ یهودیان ایدی وجود دارد که نام این اید، اید شبات، شبت، شبات و شبت، که همین الان در میان یهودیان متعارف است. همان گونه که توجه دارید همین مملکت به اصطلاح طفل نامشروع خاورمیانه یعنی اسرائیل غاصب که خداوند بنیان او برکند انشاءالله، این مملکت الان روز تعطیلی شنبه، تعطیل رسمی که در کشور شما و در کشورهای اسلامی جمعه و در کشورهای مسیحی یک شنبه است، در کشور یهودی این تعطیل رسمی شنبه و یهودی ها به طور کلی شنبه رو عید دارن و این عید شباته. شبات یعنی دست از کار برداشتن. این روز رو میگن شبات و عید شبات چون معتقدن خداوند آفرینش رو از یک شنبه شروع کرد، اونگاه جمعه خلقت الهی تمام شد، خداوند شنبه رو بیکار بود، نشست به استراحت کردن، یک شنبه مردم کار رو شروع کردن. مثلا بر اساس اون گمانی که یهودیان میگویند و زعمی که اونها دارن، روز شنبه عید شبات اونهاست، روز سبت. این سبت هم از همون گرفته شده، یعنی روز قطع و فراغ از کار. جالب این که پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به رغم ان فی یهودیان که اینها شنبه دست از کار میکشیدند و عید میکردند، پیغمبر فرمودند بارک الله لامتی فی سبتها و بکورها، خدا دو وقت به امت من برکت داده در تمام کارهاشون، چه اقتصادی چه غیر اقتصادی، یکی شنبه دیگری سحر. کاری که در شنبه شروع می شود با موفقیت به پایان می رسد. پیغمبر وعده اون رو داد. در متون روایی داریم بهترین روز برای سفر شنبه است. اگر سنگی از جای خودش شنبه حرکت کنه، خداوند اون سنگ رو به جای خودش سالم برمیگرداند. در رغم انف اون فرهنگ یهودی، فرهنگ اسلامی تلاش در شنبه است و کاستن تلاش اقتصادی در جمعه است. جمعه است، رسیدن به خود در جمعه است و رسیدن به دنیا رو شروع کردن در شنبه است، در توصیه نبی مکرم. پس خود کلمه سبت توجه فرمودید در لغت به معنای قطع کردن یه چیزی و فراغ و دست کشیدن است. فرمود و جعلنا نومکم سباتا، خداوند این خواب شما را عامل سبات قرار داده انسان ها. خداوند خواب رو به گونه ای در وجود شما قرار داده است که شما دیگه قطع بشید از زندگی و فراغ برا وجودتون بیاد و یه بازسازی در وجود شما باشد، آمادگی باشد تا بتوانید مجدد تلاش خودتون به کار خودتون رو شروع کنید. به این سرویس که خداوند سبحان در مسئله و در پدیده عظیم بسیار مهم خواب قرار داده است. این عاملی که اگر نمی بود در وجود ما خیلی از مسائل نیست. یکی از بزرگترین راه‌های شکنجه‌ای که در نظام‌های شکنجه‌گران دنیا به کار برده می‌شد، اگر می‌خواستن هر اقراری و از هر متهم و مجرمی بگیرن، کافی بود که خواب را از او بگیرن. اگر می‌توانستن خواب اون رو به هم بزنن، همه گونه اقرار برای اینها می‌نوشت، امضا هم می‌کرد. خود به هم خوردن خواب در وجود انسان عامل به هم خوردن همه چیز است. خود خواب به امر خداوند سبحان، همین خواب، همین پدیده ساده عامل تنظیم وجودی انسان است. خیلی از ناتعادلی های دستگاه عصبی در وجود انسان با خواب به تعادل میرسد. من نمیخوام وارد بعضی از اصطلاحات بشم، تخصص منم نیست، همین جمله را عرض میکنم فقط. لذت آیه رو بیشتر کسی میفهمه، و جعلنا نومکم سباتا، خواب عامل فراغ از عمل است، که بفهمه 10-30% متابولیسم بدن با خواب کاهش پیدا میکنه. یعنی خود به خود خدا در وجود ما قهرن خواب رو سبات قرار داده، اصلا وجود فراغ پیدا میکند با خواب. قهرن خداوند سبحان چنین قرار داده. پاراسمپاتیک تقویت میشه، سمپاتیک فعالیتش کم میشه، خود به خود در وجود انسان یه چنین حالتی ایجاد میشه. فرمود و جعلنا نومکم سباتا، ما این پدیده مهم خواب رو. حالا اینجا بحثای دیگه هم وجود داره که دیگه عرض به خدمت آقایان شاید اطاله سخن باشد، که خود این خوابی که سبات است، این ما دو چیز داریم، یه خواب دیدن داریم، یه خواب رفتن داریم. اینجا خداوند سخن از خواب رفتن میگوید، نه خواب دیدن. باز بحث خواب دیدن در قرآن بسیار مفصل است. بحث رویا در قرآن به خود پدیده خواب و اینی که هیچ پیغمبری نمیبینید الا اون که در زندگی انبیاء و بزرگ الهی شما مثلا خواب رو میبینید. یعنی میبینید ابراهیم میگوید که فرزندم اسماعیل، من در رویا دیدم که گردنت رو زدم و تو رو ذبح کردم. یوسف به پدر میگوید من در خواب دیدم که احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، ماه خورشید 11 ستاره بر من سجده میکردن پدر. نبی مکرم اسلام رو خداوند بهش میگه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. به پیغمبر خدا وعده خواب رو میدهد که با این خواب میرید تو مسجد الحرام، عام الفتح وارد مکه میشید. خود مسئله خواب یه مسئله مهم نیست، چیز ساده نیست. به هر حال از خدمتتون انواع و اون تقسیم و اون اسرار و اون رموز و اون، این هم از عجایب علم الهی است که خداوند در وجود قرار داده است و کم با این پدیده آشنا میشن. اون کسانی که اسرار این قضیه رو متوجه میشن خیلی کمن، چون خود علم خواب و اسرار خواب خیلی دانش مهم نیست و مطلب پیچیده ایست که کلاس درس هم به اون معنا ندارد. فرمود و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، ما خوب ظرف شب خواب، ظرف خواب شب است. فرمود ما قرار دادیم شب را و لیل را برای شما لباسا، که لباس شما باشه. تعبیر و تشبیه بسیار زیبایی است خداوند مطرح میکند. کلمه لباس ما یلبس الانسان، آنی که پوشش بر ما میدهد. خب همین معنای لباسی که ما الان عرض میکنیم، یعنی همین جامعه‌ای که عزیزان بر تن دارید. خداوند در قرآن میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، بنی آدم ما بر شما لباس فرو فرستادیم، ما نخواستیم شما مثل حیوان ها باشید، شما رو ما نخواستیم که با کرک و پشم و مو تنتون پوشیده بشه، ما به شما شرافت دادیم، فرق دادیم شما رو با حیوان های دیگه، بر شما لباس دادیم، انزلنا علیکم لباسا، فرهنگ لباس به شما دادیم. یواری سوآتکم، این لباس میپوشاند زشتی های شما را. سوآتکم، آنی که خداوند اراده میکنه. و ریشا، و این لباس ریش شماست. ریش در کلام عرب به معنی زینت است، یعنی این زینت شما میشه. برها خیلی اوقات همین لباسه که بعضی ها رو جا میکنه در خیلی از جاها. اگه این لباس نباشه ممکنه بهشون بگن آقا جلو نیا مثلا، فرض خود این لباس نقشی داره. بعد به دنبال این خداوند اینطور میفرماد ما نازل کردیم برای شما لباس را که چنین است، اما شما دو لباس دارید انسان ها. یک لباسی دارید که این جسمتون رو میپوشاند و به جسم شما شرافت میدهد و زیبایی میدهد، اما یه لباسی دارید که اون لباس روحتونه، اون لباس جان شماست، اون میپوشاند. میدونید اون لباس چیست؟ دنباله آیه است و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. اون لباس عالی شما لباس و تقواست، اون تقواست که کاستی های شما را میپوشاند، اون تقواست که زشتی ها و نقصان های شما را به حسن بدل میکند. کرور کرور میریزند مقابل پیشتون، اما تو احساس میکنید این مال از طریق حرام آمده است، تا احساس میکند انسان متقی این از مسیر ربوی، این مال مال رباست. میگوید اگر هر چه باشد پشیزی برای من ارزش ندارد، پس میزنم پس میزنم. با این مثال زدم خدمت عزیز، این تعبد به قوانین الهی و اون تقوایی که به هر طریقی مدارج اون رو کم و بیش به حمدالله در میان مؤمنین میبینیم. من الحمدلله رب العالمین. خب فرض کنید آور، مگر چه مانعی وجود دارد؟ در به یخچال خانه باز میکنند، هیچ مشکلی هم ندارد، عالی ترین نوشیدنی ها الان تو این خانه خنک وجود دارد. 14 ساعت 15 ساعت در گرمای تیر و مرداد دهان رو بسته است، نگاه میکند به ناب‌ترین نوشیدنی های خنک عالی درون این یخچال خانه، یه نگاهی میکند به ساعتش، نگاه میکند میگه 5 دقیقه دیگه تا اذان مونده است، 10 دقیقه دیگه مونده است. اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت. خدای تو گفتی حالا ببند، میبندم، باز نمیکنم. هر زمان که اجازه دادی باز میکنم. کدوم نیرو و قانون میتونه جلو انسان اینطور بگیره؟ چی میتونه اینطور به انسان توانایی بده؟ چه کسی میتونه اینطور انسان رو حاکم کنه بر وجود خودش و این تسلط رو به شخصیت انسان بدهد؟ این جز از تقوا از چیز دیگه نمیاد. اینی که خداوند سبحان میگد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در پایان آیه چی میگد؟ لعلکم تتقون. این روزه متولد میکند تقوا را، زمین ساز تقوا در وجودتون میشه. پس بنابراین اونی که موجب میشه انسان تقویت پیدا میکنه، زشتی هاش جمع میشه، دست به اصطلاح بناحق دراز شده انسان جمع میشود، زبان بناحق باز شده بسته میشود، چشم نابجا گشوده بسته میشود. این چیزی نیست مگر تقوا. و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. پس لباس اون چیزیست که میپوشاند. فرمود با ما شب رو لباس قرار دادیم انسان ها، و جعلنا اللیل لباسا. خب شب لباس خوبیست، شب پوشش خیلی خوبیست. خداوند این فضای پوشیده شب رو قرار داده است که خیلی از کاستی ها در شب پنهان بشه، خیلی از درب ها در شب بسته میشود، خیلی از دل ها در شب دربان باز میشود. در سوره مبارکه فرقان خواندیم در توصیف عباد الرحمن، اینها کسانی هستند که والذین یبیتون لربهم سجدا بالقیام. خدا شب رو زمان و فضایی قرار داده است که شب خیز که عاشقان به شب راز کنند. خداوند پوشیده است حال عاشق و معشوق رو در شب، کسی نمیداند حال اینها چیست. خداوند دل انسانهای بیدار و آشنای با خودش رو در شب پوشانده است، به دور از هر سالوس و ریا و تزویری. اینها حال و سوز و عشق خودشون رو با خدای خودشون دارن، اینها حالات خودشون رو در شب تجربه میکنن با خدای خودشون. شب لباسه، خیلی از مسائل رو میپوشاند که اگر این پوشش نمی بود خیلی چیزها رو انسان نداشتن، به تعبیر امیرالمؤمنین. و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، نبود. به تعبیر علی شب که میشود اینها پا رو جفت میکنن و در این لباس و در این خلوت شب استفاده میکنن، وجود خودشون رو صفا میدهن با اتصال به مبدأ فیاض ملکوت به خداوند سبحان. پس شب لباسه، میپوشانه، خیلی مستور میکنه، خلوت ها ایجاد میکنه، پرده ها میافکنه و دل ها رو با حضرت دوست آشنا میکنه. و در این حال شب لباسه، از جهت مادی لباسه، حفظ زمین میکنه. دیگه نمیخوام وارد این مقولات بشم. و جعلنا النهار معاشا، و قرار دادیم ما برای شما نهار را معاش، همونطور که خواب رو سبات قرار دادیم که قد کنید دست بردارید بس است دیگه، همینطور ما باز روز را برای شما فضای معاش قرار دادیم. روز زمان تلاش است، روز همان گونه که شب وقت ذخیره گرفتن بود و وقت توان یافتن بود، رهبانون باللیل استون بالنهار، به تعبیر امیرالمؤمنین راهبان شب و شیران روز. و ما روز رو قرار دادیم برای شما ظرفی که باید درش معیشت کنید، باید درش کار کنید، تلاش کنید، کوشش کنید. روز روز معاش است، روز زمان معاش است. خداوند دوست می‌دارد که شما در روز به تلاشتون، به کوششتون، به معیشتتون بپردازید. از مهمترین عناوینی که در اسلام وجود دارد همین است. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، اون کسی که کد یمین دارد، عرق جبین دارد، الکابد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که حمیت و غیرت دارد که بار زندگی خودش و خانواده خودش رو بر دوش دیگران نیفکند، این انسان مجاهد فی سبیل الله است. ملعون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر اون کسی باد که بار خودش رو به دیگران تحمیل میکند. ائمه فرمودند خود اون روحیه تلاشگری، تنبلی و کسالت رو به کنار نهادن در مسائل مادی و اقتصادی زندگی. و جعلنا النهار معاشا، خدا روز رو اینطور قرار داده است.
ان الله يحب المحترف الامين. عجیبه است، خدا دوست می‌دارد پیشور امین را، صنعتگر امین را. ان الله يحب المحترف الامین. از زراء و کنوز الله فی ارضه، زارعان و کشاورزان گنج های خداوند در زمینه. و اون جمله‌ای که شما همتون حفظی که البته یه چیزش میفته تو کلام وقتی میگید، میگید الکاسب حبیب الله، اما ظاهرا الکاسب الامین حبیب الله. هر کاسبی حبیب الله نیست، کاسبی که کسب او بر اساس امانت و صداقت باشد امین خداوند است، حبیب خداوند است. خب برای همه این صنفا داریم، برای همینا داریم. زمانی عرض می‌کردم روز ساعت 10:11 است مثلا، یه مرتبه دیدن حضرت صادق علیه السلام ابوبصیر داره تو کوچه‌های مثلا کوفه فلان داره قدم می‌زنه، حالا مدینه از کجاست داره قدم می‌زنه. یه وقت نگاهش کردم تو این جمعه چیکار می‌کنی موقع روز؟ اقدو الی ذک، اقدو الی ذک، اقدو یعنی بدو، از اون که منشأ عزت توست. خب کجا برم آقا؟ کجا هست کوچه دارن میگن برو؟ گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا در کارت نیستی؟ بیشتر نیستی؟ برو عزتت رو بجو. عقد و الا عزک، این روحیه تلاشگری، این روحیه کوشش، اینی که انسان اهل تلاش باشد، اهل سعی باشد و به هر حال بداند که خداوند سبحان خیلی از عزت ها رو در این مسئله قرار داده است. این هیچ تنافی ندارد با خیلی مسائل در شریعت و کاملا در جای خودش تثبیت شده است. فرمود خداوند روز رو ظرف تلاش قرار داده است، شب رو لباس قرار داده است، و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا. این زمین زیر پاتون، این هم اوضاع احوال شب و روزتون که در میان این زمین قرار دادیم. حالا بالا سرتون رو نگاه کنید. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بنا کردیم، خود بنا به معنای استحکام، و ما مستحکم کردیم فوقکم بالا سر شما، سبعا شدادا هفت تای محکم و قوی. و بنینا فوقکم، دیگه اینجا کلمه سما اسمش نیومده. چرا؟ چون وقتی سرتون رو بالا کنید دیگه سماه، بالا سر شما سماست. نفرمود مثلا سبع سماوات، دیگه اون کلمه هفتش رو گفت، خود سما به ذهن میاد. فرمود بالای سر شما ما هفت بخش قوی قرار دادیم. خب این هم در جای خودش بحث شده است که این کلمه سبع گاه ممکن است معنای عددی نداشته باشد، یعنی به اصطلاح جنبه تکثیری دارد، خیلی سماوات بر فراز سر شما گسترده است، یا اون که سبع سماوات قرآن یک سما آن همین است که می‌بینیم، یعنی همین آسمانی است که در اون منظومه شمسی است، در اون کهکشان راه شیری است، در اون نصر است، وگاس، تمام این خصوصیاتی که در سما وجود دارد میشه سما اول. بعد از این هفت سمایی که قرآن بازگو میکنه، شش تا اون دیگه چیزی نیست که در ذهن ما بگنجد. اینها عوالم الوی است، اینها عوالمی است که بعد از این عالم دنیای ما و عالم ماده وجود دارد. فرمود اما تمام اینها شدادا، قوی و محکم و استوارن، سبعا شدادا. و جعلنا سراجا و حاجا، و ما قرار دادیم تو این مجموعه برای شما یک سراج و حاج، یک چراغ پرنور، یک چراغ پرنور. کلمه سراج به اون چراغی میگن که حرارتش زیاده، و حاج به اون چراغی میگن که نورش زیاده. خداوند هر دو رو کنار هم قرار داد. ما خورشیدی برای شما قرار دادیم، منبعی از انرژی برای شما قرار دادیم که هم روشنی زمین شما و زندگی شما رو تأمین کند، هم حرارت زمین رو تأمین کند، منبع هر دو باشد، سراجن و حاجا. و انزلنا من المعصرات ما انسجاجا، و نازل کردیم ما برای شما انسانها از معصرات آب ریزنده. معصرات از ماده عصر میاد، یعنی فشار دادن. عصیر یعنی فشار داده شده یه انگور یا هر چیزی. اصاره یعنی آنی که شما میگیرید بر اثر فشار از میوه ها یا غیر ابشره. ابرها را خداوند سبحان در اینجا معصرات میگوید. و انزل نامل المعصرات ما ان، ما از همین ابرها برای شما میگوید. چرا ابرها معصرات میگن؟ چون اسفنجیه، فشار داده میشه، آواش تخلیه میشه، میریزه رو سر ما و شما، میشه باران رحمت الهی. ما نازل میکنیم مثلا این معصرات، ما ان سجاجا، آب سجاج. کلمه سجاج، سجه به معنای ریختنه. در حج دو چیز خیلی مهمه، یکی عج، یکی سج. عج و سج در اعمال حج داریم. عج یعنی همانی که شما میگم فریاد و بانگی که بر میآورید، اللهم لبیک لبیک لک لبیک، همون لبیکی که شما میگید میگن عج، همون صدایی که خود این کلمه لبیک. حالا توجه دارید که این لبیک یعنی چی؟ لبیک تثنیه لب از ماده لب میاد، یعنی خالص کردن. خدا یا دو مرتبه خالص میکنم پاسخم را برای تو و به سوی تو باز میگردانم، این معنای کلمه لبیک. و بعد خود کلمه لبیک در کلام عرب به طور کلی پاسخ جواب و دعوت کسی رو دادن میشه چی؟ میگین دایی حق را لبیک گفت. میگیم آقا چشم. میگم آقا دیگه اینقدر اصرار میکنه لبیک بگو دیگه، برو دیگه به خانه‌اش. لبیک یعنی پاسخ مثبت دادن به دعوت کسیست. وقتی که حاجی لبیک میگوید دارد دعوت خداوند رو چیکار میکنه؟ میگه آمدم، با سر آمدم به کوی تو، با جان آمدم به کوی تو. کدوم دعوت؟ اون دعوتی که خداوند سبحان فرمود و اذن فی الناس بالحج. ابراهیم همین الان از طرف من، الان که خانه تمام شد، تا ابدیت ابد این دعوت من رو به تمام انسان‌ها بگو، از طرف من دعوت کن بیان خانه من. تو ابراهیم بانی خانه هستی، از طرف من دعوت کن که بیان. و تا قیام قیامت لبیک گویان همه پاسخ اون دعوت خداوند رو در روز اول نوسازی خانه مطرح میکنن، که چون خانه نوی الهی ساخته شد همه رو به خانه خودش خداوند یک جا دعوت فرمود. اج یعنی اون، سج یعنی ریختن، ریختن خون قربانی را سج میگوین، که این خیلی مهمه در حج خود قربانی، و ریختن خون قربانی خیلی مهم است. فرمود و انزل نامن المؤسرات ما ان سجاجا، ما از مؤسرات میریزیم آب سجاج، اون آب رونده و ریزندهی که بر سر شما انسانها میریزن، لنخ رجبهی حب و نبات، تا به وسیله اون بیرون کنیم حب و نبات را. حب دانه و غذاهای انسانیست، نبات متاع لکم و لانعامکم، خوردن ما به چارپایانمون، نباتات تغذیه‌ای که خداوند قرار داده است، و جنات الفافا، و به برکت این باران، به برکت این آب، خداوند برای شما جنات الفاف درست میکنند. جنات درخت است، الفاف لف فرو رفته در هم، بساطین زیبا، جنگل‌های عمیق، فضاهای بسیار مؤثر و مفید رو خداوند به برکت این آب باران در زمین ایجاد میکند. فضاهایی که هرگز شما نمیتوانید آبیاری آن بکنید، نمیتوانید آبرسانی اون بکنید، در هزاران متر ارتفاع اون جنگل‌های عمیقی که خداوند برکات اون رو شامل حال زمین و فضای زمین و زندگی شما انسان‌ها در این کره خاک قرار داده است. تمام این مقدمات گفته شد در این یه جمله که ان یوم الفصل کان میقاتا، که اصل جملهش میمونه برای بحث آینده خدمت عزیزان، که انشاءالله در نوبت بعد باید برسیم به خود این بحث مهم و سنگین. پس بنابراین آنچه مقدمه بود بعد از این نبع عظیم، خداوند با اینکه زمین اینه، کوههای زمین چنین است، آسمان این چنین با قدرت وضع شده است، شب رو برای شما چطور قرار دادیم، روز رو ظرف چه تلاش و کوششی قرار دادیم، نمیدانم چرخه باران رو چگونه برای شما انسان ها تنظیم کردیم، رویش نبات رو چگونه تنظیم کردیم، تمام این مسائل رو خداوند برای یه هدف مطرح میکنند، برای اینکه بگه انسان ها این ظرف و مظروف، این ظرفی که زمین است و این مظروفی که شما هستید درون این، سر سوزن عبث نیست. تمام اینها بر اساس قایت و بر اساس انضباط الهی آفریده شده است و به سوی مسیری حرکت میکند. یا شما سردرگمی تو این ظرف، یا شما متوجه این هدف میشید. اگر نشدید هیچ، عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، این میشه کل عمر، خوردن خوابیدن، خوابیدن خوردن، خوردن خوابیدن، خوابیدن خوردن، میشه همون حرف آقای صاحب سقطر خون و صادق هدایت اون حرفایی که گفت. اما اگر نه، فهمیدید که شما تو این مسیر باید چیکار بکنید و کجا دارید میرید، شما هم خودتون رو با این مجموعه هم هدف کردید، هم سو و هم سمت کردید، این اسمش چیزی نیست جز عبودیت. بعد میرسید به حقیقت عبودیت خداوندگاری که دیگه باشد انشاءالله خدمت عزیزان در نوبت آینده ادامه مطالب رو به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگرداند و توفیق استفاده از مواهب الهی را در مسیری که حضرت او دوست می‌دارد بر همه ما روزی بدهد. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات و نعت بفرمایید. خب الحمدلله، روز روز بسیار عظیم و مهمی است. نیمه ماه رجب شاید از روزهای واقعا کم نظیر در روزهای پربرکت سال، که خداوند سبحان فیض عظمایی رو متوجه حال انسان ها میکنه. خداوند به عظمت این روز جمیع حقداران ما را، جمیع گذشتگان رو، اساتید و معلمان و شهیدان و عالمان و گواهان و امام شهیدان و جمیع والدین عزیزان، والد مکرم رو و تازه گذشته از بیت محترم، همشون بر سر سفره احسان امیرالمؤمنین در این روز با عظمت میهمان بگردانه. و خداوند سبحان این توفیق رو ما بده که این هرچه از عمر ما باقی مانده است، کم یا زیاد، بتوانیم این باقی مانده عمر رو به فضل و کرم خودش در راه رضای او صرف بگردانیم. خب احتمال اون هم می رود که امروز مصادف باشد احیانا با روز رحلت و در گذشت بزرگ بانوی عالم اسلام تالی تل و معصوم. توجه دارید به این بزرگ بانو، به این بزرگ بانو و به برادر بزرگوارش، نه حضرت سید الشهدا، نه حضرت مجتبی، به وجود مقدس عباس ابن علی، به این دو حضرت زینب و حضرت عباس میگن تالی تل و معصوم. یعنی مقام اسمت رو که خطش ببندید، اولین کسی که میبینید کنار دربه های اسمت نشسته است عباس ابن علی است. اولین کسی که میبینید پشت دربخانه اسمت نزدیکترین فاصله را به کوی اسمت داره از زینب بنت علی است. زینب دختر کبرای امیرالمؤمنین است. اینها تالی تل و معصومن، شانه به شانه پشت سر معصوم چسبیدن، هیچ فاصله بین اینها و معصوم در رتبه نیست، دقیقا پشت سر دارن حرکت میکنن. خب بانوی بزرگواری که احیانا رحلت اوست، یه چنین مقامی رو دارد حضرت زینب سلام. و من معتقدم واقعا بدون اغراق عرض میکنم خدمت عزیزان، اون شناختی که باید باشه و اون توجهی که به شخصیت حضرت زینب خود معصومین داشتن، شیعیان در اون حد ندارن. یعنی ما بیشتر به ابعاد خاصی از زندگی حضرت زینب توجه داریم. حالا گاهی در تابلوها می نویسن، نه اینکه غلط باشه، بنده هرگز چنین نمیگویم، اما بیشتر میبینید مثلا ام المصائب یا مثلا بیشتر به این جهات توجه. اینها خودش واقعا مهمه. اینها واقعا کدام زن میشناسید که 14 عزیزش مقابلش پاره پاره بشه؟ کدام زن میشناسید که خب دو تا فرزند خودش که هیچ، برادری که میداند از ماه برتر است، از خورشید برتر است، از افلاک برتر است، از آسمان برتر است، از زمین برتر است، برادری که میداند چه مقامی دارد مقابل خودش سرش بر فراز نیزه برود، عزیزان دیگرش بدنشون پاره پاره بشه، علی اکبری که میداند اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله هست، قطعه قطعه بشه بدنش که ببیند قطعوه به سیوف اربن ارباتی که تیکش کردن، که نتواند برادر جنازه پسرش بلند کند که بیا زیر بازوی برادر بگیرد. تمام اینها درست. این شیرزن میتواند به تعبیر اون بنت‌الشاطی، اون شام نویسنده مصری اهل سنت عرب که زندگی از زینب رو نوشته است، این خانم دکتر بنت‌الشاطی یه چیز عجیبی نوشته بودن، این شیرزن که میتواند این مصائب تحمل کند، این مصائب، این بعد تحمل و این بعد وفاداری و این بعدی که واقعا عجیب است، که واقعا به تعبیر بنده خواهرم زینب علمدارم تویی، خواهرم زینب علمدارم تویی، حامی اطفال و بیمارم تویی. عصر عاشورا تا ظهر اگر در دست عباس من بوده است، اما عصر عاشورا علم در دست توست، این مهمه. تا ظهر به حال 72 نفر بودن و علمی بود، اما بعد از ظهر که هیچ یک نفر نیست، علم در دست توست. عصر عاشورا علم در دست توست، اما بالاتر از این بگم لوح و کرسی یا قلم در دست توست. اون مقام دانش زینب، اونی که من دیگه نمیخوام بس از تخت عزیزان رو نگیرم، همین مقدار خواستم که بیشتر قدی بگم که روز نیمه ماه رجب دلهامون بیشتر متوجه بشه، همین مقدار عرض میکنم. معلم، معلم وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، خون خون علی است، دامن دامن فاطمه است، شیر شیر زهرا و مرضیه است، رحم رحم فاطمی است. در چنین فضایی، در چنین رحمی، با چنین معلم و تربیتی، زینب دختر امیرالمؤمنین پا به وجود و هستی میگذارد. حالا قدی بیا بالاتر، او کسی که با او همبازی اوست و هم سخن اوست و هم دم اوست، کسی نیست جز وجود مقدس حسین ابن علی و حسن ابن علی. اینا هم همبازی هستند، اینا هم با هم هم‌مباحثه اند، به تعبیر ما با هم هم‌مباحثه اند. معلومه که نتیجه اون میشد که بیستد مقابل یزید در اون بناوی بلند ابدی و اون چنان سخن بگوید که بنیاد او را تا امروز بلرزاند. اون چنان سخن بگوید دختر کبرای امیرالمؤمنین که با همون جملات اول رنگ از رخسار یزید پریده است و بنیادش در حال رزیدن است. این کلمات صادر نمیشه اگر از یه شخصیتی، مگر از یه شخصیتی که این مقام علم و دانش را داشته باشد. وقتی که خطبه بانو تمام شد، وقتی که تمام مطالب را حضرت زینب گفتن، اون کسی که از همه بیشتر درک کرد زینب چه گفته است، چقدر عظیم گفته است. عرض کردم این که کم لطفی میشه اینه که این خطبه رو شما چند مرتبه از اول تا آخرش تو عمرتون شنیدید با تمام اراده که باز زینب دارید. ترجمهش چند مرتبه خوندید؟ شاید بد نباشه اگر ما گاهی گریه هم نکنیم اما این خطبه رو بخونیم. بعد بدانید اگر این خطبه رو بخونیم نیاز نیست گریه کنیم، چون خون گریه میکنیم، چون خیلی چیزها میفهمیم اگر این خطبه رو متوجه بشیم و بفهمیم. چی گفته است دختر امیرالمومنین؟ که بعد وقتی خطبه تمام شد، اون آگاه و عارف وجود، اون سید عابد عارف، وجود مقدس زین اولیاء الله المازین علی ابن حسین، وقتی خطبه تمام شد گفت عمه، به نفسی انت، عمه جانم فدات، عمه جان بس است، چیزی گفتی که تاریخ را بس است. انت عالمتون غیر معلمه، تو عالمی هستی که نیاز به معلمهای اینجوری نداری، و فهمتون غیر مفهمه، تو فهیمه ای هستی که هرگز نیاز به اون کسی که به تو چیز بیاموزد ندارد، زیرا تو از پستان وحی خورده ای، زیرا تو شیر مادرمون فاطمه خورده ای، زیرا تو دست مهر علی پدرمون رو بر سر داری، لذا تو دانش آموخته ای هستی که چون دیگران نیستی. خدایا به عظمت زینب، به زنان ما و مردان ما فهم شناخت و عرفان به مقام شامخ زینب دختر امیرالمؤمنین رو عطا بفرما.